اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
با عرض سلام دوباره مشروع خبرها. سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جرایم یا ICC خواسته است تا قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در مورد جرایم انجام شده توسط این گروه و سایر جوانب دخیل در جنگ افغانستان تحقیقات را در اولویت قرار دهد. عفو بین الملل این درخواست را ناوقت چهارشنبه 6 دسامبر در جریان نشست سالانه کشورها و سازمانهای عضو این محکمه ارائه کرد. این نشست در شهر نیویورک ایالات متحده در 4 دسامبر آغاز شد و 14 این ماه ادامه خواهد داشت. عفو بین الملل گفته است که محکمه بین المللی جرایم باید اطلاعات را در مورد پیشرفت تحقیقات خود در افغانستان و قضایای تحت بررسی به منظور اطلاع رسانی عامه و شفافیت در روند تحقیقات ارائه کند. سمریتی سنگ رئیس عفو بین الملل برای جنوب آسیا در نشست سالانه محکمه بین المللی جرایم در نیویورک گفت عدالت برای قربانیان جنایات ارتکاب یافته در افغانستان ضروری است. رویا محبوب بنیانگذار تیم روباتیک دختران افغان میگوید که طالبان چند تن از اعضای این تیم به شمول 3 زن را در 6 هفته اخیر بازداشت کردند. محبوب در مصاحبه با صدای آمریکا گفت شماری از همکاران تیم روباتیک دختران افغان از تاریخ 17 اکتبر و دینسو با اتهام همکاری بر علیه نظام و تظاهرات و زمین سازی برای بیرون رفتن دختران عضو تیم روباتیک به بیرون از افغانستان بازداشت شده اند. رویا محبوب گفت اعضا و همکاران تیم روباتیک دختران افغان هیچ نقش در تظاهرات نداشته و بر اساس مجوزی که حکومت طالبان به آنان داده است با آموزش دختران زیر سن و امداد رسانی به نیازمند دان افغان می پرداختند. محبوب همچنین ادعا کرده است که طالبان همکاری با تیم روباتیک را حتی برای کسانی که در گذشته نیز با این تیم کار کرده اند جرم می پندارند. طالبان تا کنون در پیوند با این ادعاهای رویا محبوب واکنش نشان نداده و تا زمان نشر این خبر با پرسش صدای آمریکا در این مورد نیز پاسخ ارائه نکرده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از برخورد مقامات پاکستانی با پناهجویان افغان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. آقای بنت چهارشنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که او و سایر گزارشگران و پژوهشگران ملل متحد از پاکستان می‌خواهند که به حمایت حیاتی برای حمایت از پناهجویان افغان ادامه دهد. وی افزود که آنها از رفتار کنونی پاکستان با پناهجویان افغان و خطرات ناشی از اعزام اجباری آنها به افغانستان نگرانند. بنت این اظهارات را پس از آن بیان می‌کند که روز گذشته در نشست با شماره از پژوهشگران و گزارشگران جای سازمان ملل متحد در ژنو موضوع اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان را مطرح نمود. آنها هشدار دادند که افغانهای دارای سند و بدون سند با هر گونه خطر از جمله قاچاق انسان روبرو شده می توانند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. لوید رستیز اردوی پاکستان با ابراز حمایت از تصمیم حکومت موقت آن کشور در زمینه اخراج اتباع خارجی این تصمیم را به نفع پاکستان دانستند. اداره روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که جنرال عاصم منیر لوید رستیز این کشور هنگام سخنرانی در نشست افسران اردو در پشاور بر روز چهارشنبه 6 ماه دسامبر خارجی‌های به گفته او غیر قانونی را یک تهدید برای امنیت پاکستان دانسته گفت آنها اقتصاد این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند. این نخستین بار است که لوید رستیز پاکستان در مورد تصمیم حکومت موقت در زمینه اخراج اتباع خارجی غیر قانونی از آن کشور اظهار نظر می کند. اسلام آباد روند اخراج اتباع خارجی فاقد اسناد را که بیشتر آنها افغان هستند از اول ماه نوامبر 2023 آغاز کرده است. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان دیروز 7 ماه دسامبر فرمان را امضا کرد که بر اساس آن انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری آن کشور در 7 ماه فوریه اعلام شده است. در این فرمان به کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان دستور داده شده که تا آمادگی ها برای رای دهی را بر اساس پروسه مشخص شده در قانون انتخابات این کشور آغاز کند. الهام علیوف از سال 2003 میلادی زمانی که جانشین پدرش حیدر علیوف شد رئیس جمهور آذربایجان این کشور نفتخیز قفقاز است. از آن زمان تا کنون علیوف از طریق انتخابات هایی که با بی‌نظمی‌ها و اتهامات تقلب امراه بوده در قدرت باقی مانده است. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، تحت حکومتداری استبدادی الهام علیوف، فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری در آذربایجان سرکوب شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده است که جنگ میان اسرائیل و حماس شاید صلح و امنیت جهانی را با تهدید روبرو کند. آنتونیو گوترش که 6 دسامبر در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد گفت وضعیت با ادامه جنگ اسرائیل و حماس از بدتر شدن به سوی فاجعه روان است. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود. عملیات سنگین زمینی نیروهای اسرائیلی به سوی خان یونس در جنوب غزه دیروز نیز ادامه داشت. در نتیجه حمله حماس در 7 اکتبر که 2 ماه از آن گذشت، 1200 تن در اسرائیل کشته شدند. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که در حملات اسرائیل تاکنون حدود 16000 تن کشته شده اند. مقامات شهر لاس ویگاس ایالت نیوادای امریکا میگویند در جریان تیراندازی روز چهارشنبه در محوطه پوهنتون نیوادا حداقل 3 تن کشته شده اند. پلیس لاس ویگاس گفت مهاجم مظنون کشته شده و در این رویداد 1 تن نیز به شدت زخم برداشته است. مقامات ایالت نیوادا تاکنون نامهای کشته شدگان را منتشر نکردند و معلوم نیست که آیا مهاجم مظنون توسط پلیس کشته شده و یا خودکشی کرده است. سناتوران جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده امریکا 6 ماه دسامبر در جریان یک رای گیری جلوه تصویب بسته کمکی را گرفتند که مساعدت برای اوکراین و اسرائیل نیز در آن شامل بود. قانونگذاران جمهوری خواه در کانگرس ایالات متحده امریکا بر تقاضای خیش برای تدابیر شدیدتر مهاجرتی در مرز ایالات متحده با مکزیکو تاکید دارند. اداره جو بایدن رئیس جمهوری امریکا بر کانگرس فشار آورده است تا این بسته کمکی را که 60 میلیارد دلار برای اوکراین و حدود 14 میلیارد دلار به اسرائیل در آن در نظر گرفته شده است پیش از پایان سال تصویب کند. تصویب این بودجه به 60 رأی موافق و اعضای مجلس سنا نیاز داشت، اما سناتوران آمریکایی با 49 رأی موافق و 51 رأی مخالف جلوه تصویب آن را گرفتند و راه را برای آغاز مناظره در این خصوص باز کردند. جمهوری خواهان گفتند رأی مخالف به این بودجه لازمی بود تا آنان با استفاده از فرصت تقاضاهای خود مبنی بر پالیسی شدید مهاجرت و کنترل مرزهای جنوبی آمریکا را بر کرسی نشانند. مقام‌های ایالات متحده آمریکا و اوکراین توافقی را امضا کرده اند که زمینه را برای تولید اسلحه و مهمات برای نیروهای اوکراینی در داخل خاک اوکراین فراهم می‌کند. ریاست جمهوری اوکراین دیروز پنجشنبه 7 ماه دسامبر با نشر بیانیه گفت بر اساس این تفاهم نامه یکی از اولویت‌های اساسی بومی‌سازی صنایع دفاعی در داخل اوکراین است. بیانیه حاکی از آن است که این سند ایجاد تأسیسات تولیدی اسلحه را در کشور ما تسهیل خواهد کرد تا تسلیحات مورد نیاز را با قوای مسلح و ویژه در بخش‌های دفاع هوایی تولید مهمات اساسی و ترمیم و حفظ و مراقبت آن فراهم کند. جیسن اسرائیل رئیس بخش پالیسی و استراتژی دفاعی در شورای امنیت ملی قصر سفید نیز گفته است که امضای این سند میان نمایندگان حکومت‌ها و صنایع اوکراین و ایالات متحده تولید مشترک و تبادل اطلاعات را برای رسیدگی به نیازمندی‌های فوری عملیاتی قوای مسلح اوکراین اولویت خواهد بخشید. توافق تازه میان واشنگتن و کیف در جریان کنفرانس 3 روزه صنایع دفاعی که 6 دسامبر در واشنگتن دی سی برگزار شد به امضا رسید. در این کنفرانس حدود 350 مقام و صنعتگر آمریکایی، اوکراینی و اروپایی شرکت داشتند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. درخواست پناهندگی ایمیلو گوترس سوتو خبرنگار مکزیکویی در ایالات متحده پس از 15 سال انتظار پذیرفته شد. شماری از فعالین رسانه ها می گویند و درخواست های پناهندگی خبرنگاران در معرض خطر مثل سوتو باید زودتر رسیدگی صورت بگیرد. شرح بیشتر در گزارش.
درخواست پناهندگی در سیستم مهاجرت آمریکا که 15 سال طول کشید. اداره استیناف مهاجرت ایالات متحده سرانجام درخواست پناهندگی ایمیلیو گوترس سوتو را پذیرفت.
پس از انتظار دراز مدت و نامیدی های زیاد احساس خوشی میکنیم و فراتر از او بسیار شکرگزار هستم.
این خبرنگار با پسرش به خاطر تهدید جانی به دلیل گزارش دهی وی در مورد فساد اردوی مکزیکو در سال 2008 به سرحد مکزیکو آمریکا متواری شد و پس از رسیدن به مرز ایالات متحده درخواست پناهندگی داد.
از زمان درخواست پناهندگی او یک سفر دراز و به باور ما بسیار غیر منصفانه شروع شد که در جریان آن وی دو بار بدون این که از قانون تخطی کرده باشد بازداشت شد. بنابراین یک قضیه مهم برای کلاب ملی رسانه ها در واشنگتن و شماری از نهادهای آزادی بیان بود.
در یک گرد همایی خبرنگاران که در کلاب ملی خبرنگاران در واشنگتن برای برجسته کردن قضیه او برگزار شده بود، گوترس با سایر خبرنگاران صحبت کرد و نتوانست جلو سرازیر شدن اشکهای خوشیش را بگیرد. او از کسانی که برایش در این راستا کمک کردند سپاسگزاری نمود.
ما از وکلای خود با خبرنگاران نهایت سپاسگزار هستم.
مدافعین آزادی رسانه‌ها و حقوق‌دانان تعدیل اول قانون اساسی آمریکا می‌گویند که سفر طولانی پناهندگی گوترس سوتو نشان می‌دهد که سیستم مهاجرت باید تغییر کند. آنها خواهان محافظت بهتر از خبرنگاران در معرض خطر می‌باشند که به دلایل مسئولیت جانی به آمریکا پناه می‌آورند.
آنچه که ما از همه کشورهای غربی تقاضا داریم این است که مانند کانادا اقدام کنند و یک نوع ویزه خاص را برای کارمندان حقوق بشر به شمول خبرنگاران که به دلیل جنگ جهانی در برابر دموکراسی در خطر هستند در نظر بگیرند.
بقیده کلی نوع یک سیستم می تواند مسئولیت خبرنگاران را تضمین کرده و با آنها کمک کند تا دوباره به کار برگردند.
بخاطر که واقعا این بهترین پاسخ به افراد مستبد و قوی است که به آنان گفته شود شما می توانید به زور ما را به ترک کشورمان مجبور کنید، اما نمی توانید صدای ما را خاموش سازید.
قدم آخر برای گوترس سوتو قبل از اینکه کارت سبز اقامت آمریکایش را بگیرد این است که در برابر قاضی محکمه مهاجرت در ماه مارچ حاضر شده و به طور رسمی اسناد پناهندگی خود را تسلیم شود. مدافعین آزادی بیان میگویند آنها در کنار گوترس باقی خواهند ماند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک هنرمند روس که از ترس اعزام و جنگ اوکراین به تاجیکستان فرار کرده است، یک سبک موسیقی سنتی تاجیکستانی را آموخته و اکنون با همکاری یک هنرمند تاجیکستانی برنامه های هنری برگزار می کند. نورانگیز رستمزاده از دوشنبه گزارش می دهد.
دنیس ساروکین 38 ساله. در 25 سپتامبر سال 2022، یعنی درست 4 روز پس از اعلان بسیج نیروهای احتیاط اردوی روسیه به خاطر اشتراک در جنگ اوکراین، از روسیه به تاجیکستان آمد. این موسیقی شناس و گیتار نواز روس که باشنده اصلی شهر سنکت پیتربورگ روسیه است، در یکی از دانشگاه‌های موسیقی کشورش فعالیت داشت و بعد از آمدن به تاجیکستان با سمت موسیقی فلک آشنایی پیدا کرد. فلک یک سبک موسیقی باستانی تاجیکستان است که از مناطق کوهستانی کشور سرچشمه گرفته و اغلب در مراسم عروسی، عزا و دیگر محافل مهم اجرا می شود.
با تاجیکستان آمدم و در کتابخانه ملی تاجیکستان ثبت نام کردم. میخواستم درباره موسیقی 6 مقام معلومات بگیرم. در جستجو و خواندن کتاب بودم که یک کارمند کتابخانه از من پرسید که آیا درباره فلک چیزی میدانم یا نه. با من یک کتاب نوت‌ها را آورد. من با آن آشنا شدم و درک کردم که این سبک موسیقی خیلی جالب است.
بعد از این دنیس با شاهین قربانوف، هنرمند تاجیکستانی آشنا می‌شود. آشنایی هایی که به همکاری و دوستی انجامید.
البته حالت که یک کسی از دیگر دولت جلب موسیقی و فرهنگ تاجیکی دارد به من یک هجاور بود و من به من یک الهام داد. برای من و دیدم شنیدم چی خیلی می نوزد. البته از جهت تکنیکی، از جهت دانش برای من خواستم با این آدم رفتار کنم، کاروبار کنم.
فلک معمولاً توسط یک خواننده با همراهی تنبور، دوتار یا رباب اجرا می شود. اما دنیس ساروکین با همراهی دوست تاجیکش این موسیقی را رنگ و بوی مدرن تر داده که نه تنها توجه تاجیکستانی ها بلکه توجه علاقمندان خارجی این سبک موسیقی را نیز جلب کرده است.
هم خیلی فکر آمد که ما همین کاری ایجاد کنیم بچه های در بسایه ها نشانتیم. دنیس در 4-5 منطقه تاجیکستان فلاکش را گرفته در یک کاری ایجادی جمع کرده همین را بازی کرد و آنها گفتند که چخیل این فلاک تاجیکستان بسیار پر مضمون است.
دنیس ساروکین این مهاجری روس که عین حال در شهر دوشنبه تاجیکستان زندگی میکند میخواهد در یک جایگی با دوست هنرمندی تاجیکش شاهین قربانوف که تیمی را ساختند یک جایه برنامه ها آماده کرده بیرون از تاجیکستان آن برنامه ها را به نمایش گذارند. همزمان درباره نقشه های آینده خود میگوید که میخواست هرچی زودتر حالت در کشورش روسیه بهتر گردد و دوباره به وطن خود برگردد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در پیوند به تسریع روند عقد قراردادهای معادن میان حکومت طالبان و شرکت‌های داخلی و خارجی، شماری از متخصصین امور معادن و آگاهان اقتصاد به این باورند که تشدید عقد این قراردادها نتیجه نابسامانی‌های اقتصادی و تحریم اقتصادی موجود بر حکومت طالبان است. کارشناسان امور این را هم خاطر نشان می‌کنند که کشورهای خارجی با استفاده از وضعیت پایدار اقتصادی در افغانستان بدون در نظر داشته پیامدهای حقوقی به امضای این قراردادها مبادرت می‌ورزند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان در 2 سال پسین قراردادهای متعدد را با کشورهای چون بریتانیا، چین، پاکستان و ترکیه در بخش استخراج معادن امضا کرده است. اما عبدالقادر مطفی، مشاور پیشین در بخش معادن، می گوید که تشدید استخراج و قراردادهای بزرگ که امروز توسط طالبان دیده می شود، با استفاده از نیروی کار فنی پیشین و ظرفیت‌های آموزش دیده زمان جمهوریت انجام می‌یابد که به گفته وی به خاطر اوضاع اقتصادی نابسامان امروز تحت حاکمیت طالبان صورت گرفته و تشدید یافته است.
فعلا تمامی پروسه هایی که در بخش معدن است، چی در بخش هیدروکاربن یا نفت و گاز است، قراردادهایی که عمدتاً هست این در سابق امضا شده بودند و در یک تعداد قراردادها ما مشکلات حقوقی داشتیم. مثلا طرف مقابل در بخش تطبیق قراردادها مسئولیت اقتصادی را به صورت درست‌تر عملی نمی‌کرد.
آقای مطفی می افزاید که از لحاظ تکنیکی پروسس معدن به 3 بخش تقسیم شده است. اول پروسه تفحص، دوم پروسه اکتشاف و سوم پروسه استخراج که در 20 سال گذشته به گفته وی بیشتر روی این کارهای بزرگ جیولوژیکی صورت گرفته که در تاریخ افغانستان بی پیشینه بوده است. آنچه برای موفقیت و مؤثریت استخراج معادن در یک کشور ضروری است، موجودیت زیربناهای اساسی و نقشه راه برای جلوگیری از ضایعات معادن عنوان شده است. دریاخان بهیر، آگاه مسائل اقتصادی بر استخراج و پروسس تکنیکی، مسلکی و حساب شده معادن، تاکید کرده می افزاید که تعداد قراردادهایی که در 2 سال اخیر با شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد شده است با در نظر داشت شرایط موجود در افغانستان صورت گرفته، چرا که به گفته وی خارجی ها زمینه را بیشتر مساعد دیدند.
وی را باید ما فراموش نکنیم که معادن به شکل درست و اساسی باید از او استفاده شود و در قدم نخست نیازمندی های داخل کشور باید در نظر گرفته شود. در قدم دوم امو بخشی که صادر میشه باید به اندازه مشخص صادر شود و همچنان با قیمت های بین المللی و با استاندارد بین المللی باید صادر شود تا بیشترین نفع به بودجه کشور یا به اقتصاد کشور برسد.
در این حال عبدالسبحان مصبا حقوقدان ساکن در ایالات متحده امریکا می گوید که به خاطر تعلیق قانون اساسی توسط طالبان، عدم مشروعیت داخلی و خارجی این حکومت، عدم موجودیت روابط حقوقی با کنونسیون های بین المللی، عقد این قراردادها با شرکت های خارجی مشکلات حقوقی داشته و در صورتی که در آینده مشکل از این لحاظ ایجاد شود پاسخگویی با آن وجود ندارد.
او نمیرسه. بناهن نظام حاکم فعلی در افغانستان برش لازم است تا قانون اساسی را برش زمین سازی فراهم بکنه، تا ای که زمینه مشروعیت ملی به رسمیت شناختن به سطح بین الملل مطرح شوه و تا بر مبنای از این نه تنهایی که معادن به شکل مشروع و حقوقیش خارج شوه، بلکه سایر امورات بر مبنای حقوق و بر مبنای از اینکه اراده مردم در او دخیل باشه، شفافیت موجود باشه و از همه مهمتر تضمین های به سطح ملی و به سطح بین المللی وجود داشته باشه به پیش بره.
صدای امریکا با وجود تماس های پی در پی و مکرر برای به دست آوردن پاسخ حکومت طالبان در خصوص نحوه عقد قراردادها با شرکت های داخلی و خارجی پاسخ دریافت نکرد و حکومت طالبان به درخواست صدای امریکا پاسخ نداد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جرایم خواست است تا تامین عدالت برای قربانیان سالهای اخیر در افغانستان را در اولویت قرار دهد. سمرتی سنگ رئیس بخش جنوب آسیای این سازمان که در کنفرانس سالانه دولت‌های عضو محکمه بین المللی جرایم صحبت می‌کرد، گفت مردم در افغانستان مستحق پایان یافتن فرهنگ معافیت از مجازات بوده و افزود که هیچ قربانی مستحق عدالت کمتر از دیگران نمی‌باشد. ولی برخی از کارشناسان می‌گویند که افغانستان تا اکنون آماده پذیرش فرهنگ معافیت از مجازات نمی باشد. سید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر.
سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جرایم خواسته است تا روند تأمین عدالت برای آنان را در اولویت قرار دهد که قربانی جرایم ارتکاب یافته توسط طالبان پیش از به قدرت رسیدنشان در آگوست 2021 و سایر طرفهای زیدخل در افغانستان می باشند. سمرتی سنگ رئیس بخش جنوب آسیا در این سازمان که در 22مین کنفرانس سالانه دولت‌های عضو محکمه بین المللی جرایم در نیویورک صحبت می کرد، از این محکمه خواستار شفافیت و توضیحات در مورد پیشرفت در پیوند به رسیدگی به قضایای تحت تحقیق در افغانستان شد و به گفته این مقام عفو بین الملل، افغانستان به عنوان کشور درگیر در بحران با یک نهاد مهم مانند محکمه بین المللی جرایم نیاز دارد تا دسترسی همه مردم این کشور را به عدالت تامین کند.
جامعه جهانی و همچنین حکومت افغانستان و نهادهای دیگه حقوق بشری هنوز نتونسته این جنایات را پیگیری بکنن و عاملی نظیره به محاکم بین المللی بکشنن. در زمان آقای کرزی یک چنین گزارش به نام عدالت انتقالی بر ریاست جمهوری از طرف کمیسیون حقوق بشر افغانستان تیو ترتیب شد، لیکن آقای کرزی از توشیح از این خودداری کرد. این به این معنی بود که هنوز در افغانستان ابی آمادگی موجود نیست که جنایت بررسی شد.
عفو بین الملل از سایر اعضای این محکمه خواسته است تا منابع لازم و ضروری را برای این نهاد قضایی بین المللی فراهم کنند تا بتواند تحقیقات مؤثر در مورد جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را انجام دهد. سازمان عفو بین الملل بار دیگر درخواست خود برای بررسی جنایات جنگی احتمالی توسط نیروهای امنیتی ایالات متحده امریکا و حکومت سابق افغانستان را تکرار کرده است.
نظام فعلی حاکم در افغانستان میتونه که از این فرصت یک استفاده به خاطر به رسمیت شناخته شدن بکنه. یک فرصت است در صورتی که اراده سیاسی توسط نظام حاکم موجود باشه، همکاری های حقوقی هم ممکن است و میتونه که به چارانوالایی که در خصوص میخواد تحقیقات لازم را انجام بده زمینه را فراهم بسازه تا عدالت تأمین شوه و کسایی که مرتکب جرایم جنگی در افغانستان شده اونا محاکمه گردن.
افغانستان بین سالهای 2007 و 2017 تحت تحقیقات اولیه محکمه بین المللی جرایم قرار داشت. در نوامبر سال گذشته این محکمه اعلام کرد که تحقیقات در مورد جنایات انجام شده در افغانستان را از سر می گیرد. علاوه بر عفو بین الملل، جنبش اعتراضی موسوم به چتر اتحاد ملی زنان افغانستان نیز در نامه سرگشاده به محکمه بین المللی جرایم خواستار رسیدگی به موارد نقض سری حقوق بشری زنان افغان در حاکمیت طالبان شده اند. طالبان همواره از برخورد خود با زنان در افغانستان دفاع کرده و تأکید دارد که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قرار است نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با زودی گزارش را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان برای شورای حقوق بشر ملل متحد تهیه کند. برای بحث بیشتر در این مورد محب الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر و نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ژنو ملل متحد را در برنامه با خود داریم.
کمی در مورد این گزارش بر ما بگوین، این گزارش چگونه و چرا تهیه میشن؟
طوری که میفهمین با ایجاد شورای حقوق بشر در سال 2006 یک میکانیزم بررسی وضعیت حقوق بشری کشورهای عضو سازمان ملل به وجود آمد که به طور دوروی هر 4 سال کشورهای عضو سازمان ملل متحد وضعیتی که در کشورها از دیدگاه حقوق بشری موجود است ارزیابی میکنه. افغانستان قرار است که در اپریل سال 2024 تحت بررسی برود. به اول لحاظ نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو یک فراخوان را برای نهادهای فعال در عرصه حقوق بشری پخش کرد و از اونا تقاضا نمود که تا در قسمت تهیه گزارش ملی افغانستان در چارچوب میکانیزم مرور دوروی با ما همکاری بکنند تا حس مالکیت و مردمی بودن گزارش تقویت بکنیم.
بله آقای طایب، میخوایم به شما اشاره کنم که وقت ما با شما محدود است، بنان میخوایم که اگر به پرسش ها زودتر پاسخ بگوین. در تهیه این گزارش چقدر نظریات مردم عادی از داخل افغانستان، به ویژه زنان و دختران محروم از آموزش و کار یا هم فعالانی که به یک شکل اعتراض کردن و دوچار شکنجه توسط طالبان شدن، گنجانده خواهد شد؟
در این گزارش ما تلاش میکنیم که تمام یعنی بخشایی که مشکل دار است، مخصوصا وضعیت زنان و دختران، تعلیم و تربیت، قتل‌های فراقضایی، موضوع بازداشت‌های غیر قانونی و خودسرانه و به همین ترتیب شکنجه و رفتار غیر انسانی طالبا شامل این وضعیت است و ما تلاش می‌کنیم که مردم ما، نهادهای فعال در عرصه حقوق بشر سهم بگیرند در تهیه گزارش.
بله. پس از به قدرت رسیدن طالبان، گزارش‌های متعددی از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف از وضعیت حقوق بشر در افغانستان تهیه شده. گزارشی که قرار است شما تهیه کنین چه ویژگی و چه تفاوتی با سایر گزارش‌ها خواهد داشت؟
خب، گزارش که قرار است نمایندگی دائمی افغانستان با کمک سایر نهادهای فعال در عرصه حقوق بشر تهیه بکنه، گزارش ملی افغانستان در چارچوب میکانیزم مرور دوره جهانی حقوق بشر است که این بخیر گزارش وقتی که میره و به شورا، دولت ها میتونن وضعیت یک تصویر واضح از وضعیتی که مردم افغانستان زیر سلطه طالب داره بگیره و به همین ترتیب فرصتی عزیز که دولت ها سفارشاتی را برای بهبود وضعیت برای افغانستان پیشکش بکنن.
شما اشاره کردن که این گزارش ملی است، در شرایطی که طالبان در افغانستان تسلط دارند و محدودیت ارتباطی مسلماً وجود داره، چطور این گزارش میتونه ملی و فرامردمی باشه؟
خب، در صورتی که وضعیت نرمال باشه، اصلا حکومت ها هستن که گزارش در چارچوب یو پی آر بسازن. 3 سند است در یو پی آر. یکی سندی است که دولت‌ها خودشان روان می‌کنند، همین گزارش ملی، و یکی سندی است که سازمان ملل متحد می‌سازد و سند دیگری هم توسط نهادهای جامعه مدنی ارائه می‌شود که هر سه گزارش یک جا تحت بررسی قرار می‌گیرد. یعنی وضعیت حقوق بشری یک کشور از سه جهت ما روی دست گرفته میشه. در فقدان یک حکومت قانونی که مشروعیت داخلی و بین المللی داشته باشه،
بله،
این امر مهمه. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو به خود گرفته،
بله،
و در این مورد از مردم افغانستان مخصوصا از فعالین حقوق بشر، حقوق زن کمک مطالبه کردیم،
بله،
تا سهیم شوم در پروسه و گزارش یک گزارش مردمی بسازیم.
سپاس، ممنون از شما جناب آقای طایب که وقت گذاشتن و برنامه تشریف آوردن. ممنون.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا در همین